أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و ستون، جلسه 64 از مباحثه فقه المسجد. در بحث تزئین المسجد یا زخرفت المسجد مباحثه می کردیم، مطالب رو تقدیم می کردیم که به قول اقوال فقها رسیدیم. مشهور از فقها قائل به حرمتن، حرمت زخرفت المسجد. اما این مشهور ادله شون چیست؟ چند دلیل ذکر کردن برای قول به حرمت. اولین دلیلشون این بود که زخرفت المسجد بدعت است، تزئین مسجد بدعته. لم تکن موجودتن فی عصر رسول الله و انما احدثت من جدید فهو بدعتون. این رو جواب دادیم، گفتیم بدعت این نیست که هر چیز جدیدی بدعت باشد. اون جدیدی که نسبت به دین داده شود بدون دلیل. گذشتیم. پس دلیل اول از دلیلیت افتاد. اما دلیل دوم برای قول به حرمت که نسبت به مشهور داده شده این است که آقا ان تزیین المسجد به ذهب اسرافون، زخرفت المسجد، تزیین مسجد با طلا، این مصداق اسراف است. مسجد رو طلاکاری کنیم مصداق اسرافه. زینت مسجد میتواند با چیزهای ساده تر باشه، طلا که مصداق اتم زینت هست و با هزینه های بالا انجام میشه، همیشه طلا گرانترین بوده دیگه، همیشه طلا گرانترین بوده، حالا امروز هم همینطور. لذا عرض کنم محضر شما که این مصداق اسرافه، استدلال به این شده و اسراف هم من الواضح انه منهی عنه فی الشریعت الاسلامیه، در شریعت نهی شده از او، بلکه بالاتر از نهیه، بلکه فقط حرام عادی نیست، من الکبائر، از اون گناهایی است که وعده آتش داده شده، وعده دوزخ داده شده. قرآن فرمود و ان المسرفین هم اصحاب النار، مسرفین اصحاب آتشن. خب ما بیایم در مسجد که خانه خداست، میخوان عبادت بشه در اون خانه خدا، اونجا اسراف صورت بگیرد که انسان جزء مسرفین، جزء اهل کبائر میشود. بنابراین با این مقدمه که بیان شد، فتزئین المسجد به ذهب می شود حرام، حرام است، مصداق اسراف. هذا تمام الاستدلال، کیفیت الاستدلال روشن شد. اما این استدلال قابل للمناقشه، این استدلال قابل نقاش است، می شود درش اشکال کرد. و آن مناقشه این است که فقها هم اشکال کردن، همونطور که در دلیل اول گفتیم یکی از فقهایی که اشکال کرده برش جناب صاحب جواهر هست، اینجا هم صاحب جواهر دوباره اشکال کرده. ما اول اشکال صاحب جواهر رو بخوانیم، بعد ببینیم چیز اضافه‌ای هم میشود گفت یا نه. جناب صاحب جواهر در این بخش وقتی اون استدلال به این دلیل به اسراف بودن رو نقل میکند، بعد ردش میکنه، میگه و یورد، این رد میشود، دلیلش اینه، دلیل بر رد، اشکال بر رد اینه. فهمد اول اسراف ما انه لا یخص المساجد. اولا اسراف که حرام اختصاص مسجد نداره، که بگیم در اینجا اسراف در همه جا حرام است، اما در مسجد یمکن منعه، ممکن است منع کنیم، بگیم اسراف در مسجد حرام نیست، اسراف این چنینی در مسجد حرام نیست. چرا؟ به اعتبار حصول الغرض المعتد به من التحسین او قصد تعظیم الشعائر. فرمودن بر این که ممکن است بگیم اینجا تزیین المسجد به ذهب اسراف نیست و یا این اسراف حرام نیست. اول اینکه اصلا مصداق اسراف نیستش، اگر مصداق اسراف یعنی هزینه زیادی، صرف مال زیادی باشه، باز اینجا از مصادیق اسراف حرام نیست، ممکنه اسراف جایز باشد، حرام نباشه در اینجا. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا یک غرض عقلایی معتد و ببرش بار است. اسراف کجاست؟ اسراف اونجاییه که بیش از اندازه انسان هزینه میکنه، مصرف میکند، هیچ غرض عقلایی و دینی هم برش بار نیست. همه ی عقلا میگن اینجا 10 تومن هزینه داره، اما انسان به جای 10 تومن خلاف رأی عقلا، خلاف رأی دین، بیش از اون بگه من میخوام 100 تومن هزینه کنم، این میشه اسراف. اما اگر در جایی متعارف 10 تومن هزینه است، اما اینجا به یک غرض عقلایی و دینی آدم 100 تومن بخواد هزینه کنه، اون غرضش هم مورد پذیرش باشه، این که اسراف نمیشود. ما در مسجد ممکن است بگیم زیبایی مسجد خودش موضوعیت داره، غرض و غلایی است، اینجا خانه خداست، این خود تحسین مسجد، یا نه مسجد احیا و زیباسازی مسجد مصداق تعظیم شعائره، به قصد تعظیم شعائر. یا ما مسجد که نباید مثل خانه ما باشه، مسجد باید رنگ و رونق بیشتری داشته باشه، بهتر از خانه ما باشه. همونطور که صاحب جواهر میفهمن کما یصنعون فی المشاهد المشرفه، همون که در مشاهد مشرفه در حرم ها زینت میکنن، آینه کاری میکنن، تو خونه معمولا کمتر آینه کاری میکنن، آینه کاری میکنن در حرم ها، گنبده ها رو با طلا، روکش طلا درست میکنن. از کنم محضر شما ذریح رو همینطور، قبه رو، مناره رو، ذریح رو، اینها رو فهمودن. و کما یصنعونه فی المشاهد المشرفه او نحو ذلک، یا غیر از اون مشاهد مشرفه، مما یمتنع معه اندراجو فی الاسراف المنیعن، در حالی که این مصادیق ممتنع است که با اون رو مندرجش کنیم در تحت اسرافی که ازش نهی شده. هیچ کس با اون غرض عقلایی که بیان کردیم، هیچ کس در عالم نمیاد، عقلای عالم نمیان بگن که آقا شما که گنبد امام رضا رو طلا کردین اسراف است. چرا؟ چون مصداق تعظیم شعائره، مصداق تکریم امامه. اتفاقا همه عقلای عالم میگن امام حسین کاری کرده که ما اگر همه دنیا بر امام حسین خرج کنیم کمه، اقلا یالم اینطور میگن، هیچ کسی اینو مصداق اسراف نمیداند در اونجا. لذا از کنم محضر شما که فهمت ممتنع است که اندراج پیدا کنه در تحت اسرافی که نهی ازش شده، کما هو واضح. این اشکال جناب صاحب جواهر است. بر این دلیل، بنابر این، با توجه به آنچه که در اینجا بیان شد، صاحب جواهر بیان کردن، به نظر میرسد حرفم حرف درستیه. اسراف اونجاییست که هیچ غرضی، چه غرض اغلایی چه غرض شرعی و دینی، برش نباشه. اما اگر جایی که غرض اغلایی بود، غرض شرعی بود، اونجا بیشتر هزینه کردن مشکلی نداره. تعبیری که ما در اینجا نوشتیم، این نوشتیم ان حقیقت الاسراف عبارت عن تزاید فی صرف المال بدون غرض اغلایی او شرعی و دینی، بدون غرض و غلای شرعی و دینی باشه. ولی اگر غرضی داشته باشه، هیچ کسی این رو مصداق اسراف نمیدونه. پس بنابراین ما دو مرحله اشکال داریم. یک مرحله اشکال موضوعی داریم، میگیم اصلا این هزینه طلا، زینت طلا در مسجد مصداق اسراف نیست، اصلا این اسراف نیست اونجا. اما چون زیادی هزینه نشده، اصلا هزینه زیادی نشده، صرف مال بیش از حد نشده است در جای در اینجا. ثانیاً چون غرض اغلایی برش باره. ثانیاً اگه کسی بگه نه اینجا هست هزینه اضافی هست، باز هم بیان میکنیم، بگیم اینجا چون به قصد تعویم شعائره، چون به قصد از کنم محضر شما که هم تعظیم شعائر و هم غرض اغلایی برش باره هست، اینجا اون داخل در اسم مصداق اسراف منهی عن نمی شود. اگر بگید لغتا اسراف عرفن اسرافه، اما اسراف محرم نمی دونن. بله ممکنه کسی در عالم در عرف بگن آقا بله اینجا می شد غیر طلا هم انجام بشه، اما هیچ کس نمیگه این طلا انجام دادن اسراف حرامه، نگار حرامی انجام دادید این رو. پس بنابراین یعنی حرام که میگم، کسی اینو زشت نمیداند، مقصود اینه. یعنی کسی در عرف اغلای عالم قبیح نمیدانن گنبد مسجدی رو متلا کنن، گنبد حرمی از ائمه معصومین رو، بلکه بعضی میگن خیلی کار خوبی کردید که اینجا این چنین مثلا زیبا شد، زیباتر شد. اگر قصد تعظیم شعائر داشته باشه، اینجا حرام که نیست هیچ، قبیح که نیست، بلکه اینجا میتواند مصداق استحباب هم داشته باشه. چرا؟ چون من یعظم شعائر الله فإنا من تقوی قلوب، مصداق تقوی قلوبه، قرآن اینو تأکید کرده. خب پس با این نگاه من هذا المنظار ما مشاهده میکنیم که عتبات مقدسه، مشاهد مشرفه با طلا یا با نقره و غیر اینها زینت میشه. ولا یقول احد من العقلاء انه اسراف، هیچ کس هم اینو حکم به اسراف نمیکنه، بلکه از کنم محضر شما عرف میگه ما باید همه جهدمون رو، همه تلاشمون رو در خدمت به اهل بیت به کار بگیریم، به خاطر اینکه اونها خدمت بزرگی به اسلام کردن. پس بنابر این شکی نیست که این موضوع از کنم محضر شما نمیتواند دلیلیت داشته باشد برای حرمت، دلیلیت داشته باشه. استدلال به اسراف بودن قابلیت استدلال ندارد در اینجا. این اشکال اول، یعنی اشکال بر دلیل دوم، نه اشکال اول، اشکال بر دلیل دوم، چه از زبان صاحب جواهر و چه توضیح اضافه‌ای که اینجا عرض کردیم. پس بنابراین دلیل دوم هم از دلیلیت افتاد در موضوع قول به حرمت. اما دلیل الثالث، اما دلیل سوم، دلیل سوم استدلال کردن، گفتن ان تزین بالذهب من اجل المظاهر الدنیویه ولا یناسب المسجد. گفتن آقا طلا، زینت کردن مسجد به طلا، مصداق آشکار مظاهر دنیاییه، مظاهر دنیاییه، توجه به دنیاست، تجملات زیبایی های دنیاییه و این از کنم محضر شما مناسب مسجد نیست. مسجدی که بیتون من بیوت الله هست، بیتون من بیوت الله الَّتی ترفع، از جمله بیوتی است که ترفع و یذکر فی اسمه، خدا اون را قرار رفیع قرار داده و اراده شده درش ذکر خدا گفته بشه، توجه به خدا گفته بشه. اینجا اگر زیبایی مفرطی درش ایجاد بشود، این مصداق مظاهر دنیویست و مناسب مسجد که از بیوت الله هست نیست. پس بنابراین قائل به چیزی، قائل به حرمت شدن. این کیفیت استدلال. این استدلالم مناقشش و اشکالش بسیار روشن و واضح است، خیلی هم توضیح نیاز ندارد، به خاطر اینکه اصلا این دلیل دلیل نیست. این استدلالی که شده دلیل به حساب نمی آید، بلکه مجرد و استحسان، بلکه صرفا یک استحسان استش و استحسان لا قیمت له فی فقه الامامیه، در فقه امامیه استحسان قیمتی نداره. ما به استحسان، هرگه استحسان در نزد عامه مورد توجه قرار میدن، اما در نزد فقه امامیه استحسان قیمتی نداره. صرفا اینکه حالا بله این مناسب مسجد نیست، مناسب مسجد نبودن دلیل میخواد، یا دلیل عقلی باید بیان بشه یا دلیل نقلی باید بیان بشه یا مخالف برخی از اصول خلاصه باشه. این هم دلیل سوم باز از دلیلیت افتاد و قابلیت استدلال نداره. اما دلیل رابع، دلیل چهارم، الاستدلال به بعض روایات. دلیل چهارم بر قول به حرمت استدلال بعضی از روایات. روایات البته دو سه دسته هستن، دو سه جور هستن. من دو جور از این روایات رو اینجا عرض میکنم، بعد اشاره میکنم به نوع دیگش. یک جور از این روایات، روایات عامیست که از طریق عامه نقل شده، که در اونجا در حقیقت نهی از زخرفت المساجد شده، نهی زمینی شده، نهی شده که این نهی به صورت مضمونی از کلام منقول استفاده میشود. مثلا مثل اون چی که در مصادر عامه، بخش اول در مصادر عامه اومده، روایات عامی است. در مصادر عامه اهل سنت نقل شده از قول ابن عباس، جناب ابن کثیر دمشقی نقل کرده در البدایت و النهایه جلد 2 صفحه 199. در برخی منابع دیگر اهل سنت هم نقل شده، فراوان آمده، که قال ابن عباس، از قول ابن عباس که ابن عباس فرمود لتزخرفنها کما زخرفت الیهود و النصارى کنائسهم. فرمود زمانی میرسه که مردم مساجدشون رو مزخرف میکنن، مساجدشون رو زیبا میکنن با طلا، که زخرفه گفتم یه معنایش همون تزیین با طلا هست، همانطور که یهود و نصارا معابدشون رو با طلا زینت میکنن. این مذمت است، یعنی در حقیقت بخواد بفرماد که کار شما تشبیه به یهود است، تشبیه به عمل یهود و نصاراست و از این فتوای به حرمت دادن استفاده کردن. خب این یک رد دسته است. دسته دوم یا گونه دوم، البته دسته که میگیم همین ممکن یک روایت دو روایت هست، اما یک نمونه روایات اینطوره. نمونه دوم روایات در منابع شیعی نقل شده، مرحوم طبرسی رضی الدین طبرسی در کتاب بکارم الاخلاق نقل کرده، در مکارم الاخلاق که حدیث طولانی است، حدیث نبوی است، از پیامبر اعظم خطاب به عبدالله بن مسعوده، مواعظ النبی لعبدالله بن مسعود، مواعظیست، موعظه هاییست همش هم خطاب به ابن مسعود، ابن مسعود، ابن مسعوده. در اونجا حدیثم طولانیه، فی حدیث طویل، در حدیث طویلی هستش که یکی که پاراگراف از این حدیث اینه، فرمود ابن مسعود، این در کتاب مکارم اخلاق نقل شده، جلد دوم صفحه 344، این چاپای جدید دو جلدیه، چاپای قدیم که بدون تحقیق بود یه جلد بود. فرمود ابن مسعود، پسر مسعود، عبدالله مسعود از صحابیه دیگه، ما ينفع من يتنعم في الدنيا اذا اخلد في النار. فرمود چه نفعی میبرد، ما ينفع، چه نفعی میبرد، من يتنعم في الدنيا، کسی که از دنیا نعمه متنعم بشه اما اخلد في النار، زمانی که تو آخرت تو آتیشش بندازن، تو دنیا نعمت‌های فراوان داشته باشه اما در آخرت در دوزخ گرفتار بشود، اونم اخلده، خالد بشود، در ماندگار بشه در دوزخ و جاش اونجا باشه، این چه نفعی میبرد؟ بعد اشاره فرمودن به این آیه قرآن، این آیه قرآن رو تلاوت فرمود پیامبر اسلام مطابق این نقل که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهر آیات، ظاهر زندگی دنیا رو گرفتن اما از آخرت چی شدن؟ غافل شدن. یعنی مصداق این است کسی که دنیا متنعم بشود اما در آخرت در دوزخ گرفتار بشه. در اوصاف این چنین افراد، مصداق این چنین افراد، مطابق این نقل بیان فرمود که یبنون الدور، خانه ها رو می سازن، و یشیدون القصور، قصه ها رو تشیید می کنن، محکم مستحکم می سازن، و یزخرفون المساجد، مساجد رو تزخرف می کنن، مساجد رو با طلا زیبا سازی می کنن. لیست همتهم الا الدنیا، اینا مذمت می کنه، اینا همتشون فقط دنیاست، عاکفون علیها، اعتکاف بر دنیا میکنن، معتمدون فیها، اعتماد میکنن در دنیا، آلهتهم بطونهم، خدای اینها شکمهاشونه. بعضی قسمتهای بعدی اون بباد داره که محاریبهم نساءهم، داره اینا محرابشون زنانشون هستن، به جای در محراب عبادت قرار بگن در محراب شهوت قرار میگیرن. خب این تکیه از این روایتی که بیان کردیم، که این تکیه از روایت، این قطعی از روایت، حکایت از این میکنه که زخرفت المسجد کار مذمومی است که پیامبر به ابن مسعود متذکر شد که این کار در مقام مذمت بیان کرد، پس بنابراین استدلال کردن برای اینکه زخرفت المسجد موجب از کنم محضر شما اخلاد در آتش هست، اخلاد در دوزخ هست و این مذمت داره و حرام است. این استدلال هم قابل مناقشه است، مثل سایر ادله‌ای که در قبل بیان کردم. پس ما کیفیت استدلال دو تا داریم دیگه، یک درباره اون دست روایت اول استدلال به این بود که زخرفت المسجد یوجب تشمیه به کنائس الیهود و حرام، این حرام. دوم و مزخرفت المسجد بود، در اون چه از پیغمبر نقل شد، مذمتی که پیغمبر کرده باشه دلیل بر حرمت طبق این استدلال. این قابل مناقشه است، در هر دو جهتش قابل مناقشه است. در بخش اول، روایت اول که از ابن عباس نقل شد، اینجا اولا این عامیه، این روایت در مصادر عامه نقل شده و روایاتی که در منابع عام نقل شده مورد اعتماد ما نیست، نمیشه مورد استدلال باشه مگر جایی که از مصادر شیعی هم معیدی براش داشته باشیم. این یک اشکال اول اینه. و مضافاً الی ذلک، اصلا این کلام کلام معصوم نیست که ما بهش استناد کنیم، ابن عباس صحابی بوده، بله در نزد عامه قول صحابی حجت است، اما در نزد ما که حجت نیست. پس بنابراین این قول، قول ابن عباسه. در باری از قول ابن عباس، بله ابن عباس گفته که من جل ما تعلمت فی تفسیر القرآن فعن علی ابن ابی طالب، گفته عمده اون چیزی که من تفسیر قرآن یاد گرفتم از علی ابن ابی طالب استش. اما غیر از اینم داشته خودش، دلیل نمیشه که اگر همچه حرف کلی گفته باشه ما هرچه از اون نقل شد رو کلام معصوم فرض کنیم. لذا او قول صحابیه و لیست به قول صحابی لیست به حجت عند الامامیه، عند الامامیه در نزد ما امامیه اینطور نیست. این بس دو تا اشکال در جهت اول. اما در جهت دوم و جهت ثانیه، جهت دوم به نسبت به حدیث دوم، حدیث دوم که در مکارم اخلاق نقل شده از طریق شیعه نقل شده، در مصادر شیعی آمده اما خاصه آمده، اما هو مرسلون، اما این حدیث مرسل است، لا یمکن الاعتماد علی، نمیشه برش اعتماد بکنیم، این مرسل هستش. و از کنم محضر شما که احادیث مرسله قابل استدلال و اعتماد نیست. اما اگر کسی هم از کنم محضر شما که باز بیاد در اینجا توجیه کنه و این رو قابل اعتماد بدونه، لو سلمنا تسلیم بشیم و قلنا به اعتباره ما بگیم دوتا روایت قابل اعتبار هستن، بازم دلالتی بر حرمت نمیتوانن بکنن. اگر سندش هم جبران بشود، باز در اون اندازه که حرمت رو ثابت کند نیست. ممکنه کسی قائل به کراهت بشود اما حرمتش قابل استدلال نیست. چرا؟ بعد از جهت دیگه هم بعضی اومدن استدلال کردن، دوباره گفتن آقا این دو تا روایت، استدلال به این دو روایت از باب استدلال به اخبار من بلغ است که اخبار من بلغ جبران میکند اینجا ضعف سند این رو. اینجا از کنه محضر شما که از میکنه اخبار من بلغ مربوط مستحباته، نه نسبت به مکروهات و محرمات. پس بنابراین آنچه تا به حال دلیل نقل کردیم از ادله، اینا قابلیت استدلال نداشتن، قابل مناقشه بودن. پس تا به الان قول به حرمت که قول مشهور بوده، بقی القول بلا دلیل، تا به الان بدون دلیل باقی مونده استش. و بعضی از نکات دیگه هم گاهی گفتن که اونا مجرد استحسانه، دلیلیت نداره. از همین جهت لذا برخی از بزرگان فقه از حرمت دست برداشتن، رفتن به سراغ کراهت، رفتن به سراغ کراهت، گفتن چون مشهور گفته ما قائل به کراهتش میشیم اما قائل به حرمت دیگه نمیشویم. حالا انشاءالله بریم به سراغ قول بعدی تا ببینیم که اونجا چه دلیلی دارن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.